بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعر و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز بهی وعد المؤمنین. امیدوارم که خدای سبحان این ولادت سراسر نور و سراسر سعادت رو برای همه شیعیان جهان، بلکه همه مستضعفان جهان و همه دلدادگان توحید و امنیت و عدالت، به ظهور مبارک آن موعودی که همه ادیان به آمدنش بشارت دادهاند مبارک تر بفرماید انشاءالله. چشمان ما را به گاه ظهورش به جمال نورانیش روشن بفرماید انشاءالله. کاری که انجام شد در مورد ملیکا خانم کار خیلی عظیمی بود، کار کوچکی نبود. فرض بفرمایید دختری که نورس هست، این در خانواده این مسیحی داره زندگانی میکنه، ولی روح حقیقت طلبی در او به اضافه راهنمایی برخی از دوستان مسلمان باعث شد که ایشون الحمدلله به عنایت امام حسن علیه السلام از مسلک یا از مذهب محرف خودش دست برداره و بیاد و مسلمان شیعه بشه. این کار خیلی کار عظیمیه. هنوزم خانوادی او از این قضیه خبر ندارند. شما هم دعا کنید و ما هم دعا میکنیم که خدا به ما توفیق بده انشاءالله این قضیه رو در داخل خانوادش هم تعقیب بکنیم و به زودی شاهد باشیم که هم مادر او و هم پدر او انشاءالله به شرف اسلام مشرف شوند و از مسیحیت تبری جویند. از این حاج خانم فریدونی خواستم خواهش کنم که عنوان هدیه ناچیز، هدیه بسیار بسیار بی‌مقدار، به خاطر جسارت و شهامت این دختر نورس ما، این هدیه که تهیه شده است رو بیارم و ملیکا خانم بدهم. انشاءالله در کارش موفق باشه. البته کار ملیکا خانم تازه اولشه، چون تازه بسم الله رو گفته، شهادتین رو هم تقریبا یک ساعت قبل به زبان جاری کرد. بله، شهادتین از شهادات رو، چون شهادت به ولایت حضرت علی هم دادند ایشون. و از خانم هایی که به هر حال در این کارا خبر هستن انشاءالله استفاده میکنیم تا این دختر خانم رو در جاده و مسیر اسلام درست و اسلام عملی قرار بدیم انشاءالله. اما دو تا لغت ما در معارف اسلامی داریم و بلخص معارف شیعی. البته این دو لغت، یک لغت امام هست، دیگری لغت امت هست. در جهان بینی شیعی وقتی ما کلمه امام رو بر زبان جاری میکنیم، مرادمون افراد معین و مشخصی هستند که از طرف خدای متعال توسط پیغمبر اکرم به مردم معرفی شدند. تعداد هم مشخص است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. تعبیر این آیه شریفه سوره توبه، یعنی 12 امام. 12 امام رو خدا برای امت اسلامی مشخص کرده. سعادتمندی هم در جهت پیروی از این 12 امام، راه دیگری هم وجود ندارن. این 12 امام، اولیش وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، و پسین و آخرینش هم تنها وجود مقدس معصومی است که باقی مانده. به قول برادرمون آقای حسین، آقای خوان، این امام زندهی که با ما داره زندگانی میکنه، حضرت ولی است که فرزند امام حسن عسکریه و بعدم فرزند دهمی حضرت امیرالمؤمنینه، فرزند نهمی حضرت ابا عبدالله الحسینی. این مشخصاتشه. مادرش هم به نام سیدت الامام معروفه، یعنی سرور کنیزان عالم که داستان خیلی مفصل داره، حالا دو بحث نمیتونیم بشیم چون وقت نداریم. خب حالا وظیفه شیعه در قبال این 12 نفری که عرض کردم براتون چه وظیفه ایست؟ خب اینو قرآن مشخص میکنه دیگه. یا ایها الذین آمنوا، این سوره نساء سینایه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سه اطاعت رو واجب کرده خدای سبحان، اطاعت پروردگار سبحان، اطاعت رسول مکرم و اطاعت افرادی که توصیف و وصفشون این که اولی الامرن، یعنی صاحبان فرمانند. که این بحث‌های متعدد اینجا وجود داره که یه معارضون طول میکشه، بخواییم همین آیه رو وقتش رو بکنیم. اجمالا به خلاصه بگیم، خدای متعال اطاعت اولی الامر رو در ردیف اطاعت پیغمبر قرار داده، اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این واو قطعا واو عاطفه است، اطیعوا هم دیگه تکرار نشده، یعنی همون طوری که پیغمبر هست اولی الامر هم این هبو هستن، همونطور شما باید مطیع پیغمبر باشید باید مطیع اولی الامر هم باشید. این برداشت خیلی خلاصه و جامعی است که از این آیه شریفه میتونید داشته باشید. خب باز آیه دیگر قرآن، ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. پیغمبر وقتی مطلبی رو گفت وظیفتون چه شما مسلمونا؟ هیچ، سکوت. مطلبی رو پیغمبر بیان کرده به صورت وجوبی باید مقابلش تسلیم محض باشید. و همون دلیل که در برابر پیغمبر تسلیم و مطیع هستید و همون دلیل در همون آیه شریفی که اول خوندیم باید در برابر ائمه تسلیم باشید. خیلی از سخنها رو باید ما بگیم، وقت نداریم براتون. این مملکت والا خیلی حرفا رواجه، متاسفانه هست دیگه، هست. در این مملکت ما فعلا مولوی شخصیتی است که مقامش از امام صادق و باقر رو عرض کنم که امام سجاد بالاتر، اینقدر که برای مولوی بزرگ داشت میگیرن یه دهانش برای امام سجاد نمیگیرن. و حالا که مولوی انقدر در اشعارش اشکال است که اون سرش نافیدا، نه مولوی به طور اخص، نه حافظش هم همینطوره، نه به این ترتیب منوشریش هم همینطوره، برو برادر از این حرفا. خدای سبحان به ما مطلب رو نشون داده، راه رو عرضه کرده. دو تا مطلب وجود داره، خیلی کلی عرض میکنم و میرم. دو تا مطلب و خدا به عنوان شاخص برامون بیان کرده، گمراه نشیم اشتباه نکنیم. فلان بوغلیشا جز این شاخص ها نیستش، هر کی میخواد باشه باشه. یکی قرآنه و دیگری اهل بیت پیغمبرند. اینی تار کنفی کمت فقلن که تاب الله و عطبتی. سنی ها این حدیث رو بیشتر از ما نقلش کردن، مثلا کتاب در این مورد من دارم. بعد در برخی از روایات و عطبتی اهل بیتی لئن تمسکتم به امالم تضلوا بعدی. راه نجات شما همینه، اگر به این دوتا چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید. و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، از تمام هرگز جدایی پذیر نیستن تا در کنار حوض کوثر در قیامت بر من پیغمبر وارد شدن. خدا میگه من بر این دوتا سهه میذارم. حالا شعر مولوی میخوایی بخونی بخونه، نداره. میخوایید بخونی ببین با موازینی که بهت گفتم تصدیق میکنه و یا نمیکنه. بحث اعتقاده. برو برادر از اون ابن عربی رو بگیر که از مولوی خیلی بلندتره، حرفای در خصوص و فتوحات داره که اون سرش ناپیدا، چه بیان هر کردم الان نیست اینجا. به هر حال خدا راه رو نشون میده. شب اول قبر هم سوال میکنه از کجا گرفتین حرفاتونو، بگیم. نمیتونیم بگیم رفتین سراغ سعدی شیرازی، نه، خدا چه گفته سراغو بریم؟ سراغ قرآن داریم میریم و سراغ اهل بیت پیغمبر اکرم. قشنگ در مد نظر نمانه، بزرگان همه بزرگان، هیچ بحث هم نداره. مولوی صدها برابر بنده هر بلد بوده، اما معصوم نبوده، همین معصوم نیست. ازا در دیوانش من خیلی داره باره صحبت کردم، اینشانه به زودی هم چیز خواهم نوشت، نمیگم اون طور اخص نمیخوام بگم، نه همه شون همینه داستانش.
دو تا مطلب و دقت داشته باشیم، دینمون رو به این دوتا بستند، غیر از این دوتا رو خدا قبول نداره. معطل نشید، معطل نشید. حالا امام سخنی میگه، میگم چشم ما از خدا رو به سوی خدا میرویم. خب این چیه؟ کجا آوردیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. خب تو ترجمه میکنی؟ خب بیشه هست یعنی چی؟ یعنی ما به خدا یکی بودیم، جدا شدیم، تیکه شدیم از خدای مطلق. در این دنیا به قول پلوتین یک سیر سعود تهی میکنیم، باز به خدا ملحق میشیم، بگیم علی الحق و رابط منصور حل دار. کی گفت این حرف رو؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه همین جمله رو توضیح میده. وقتی ما میگیم انا لله اقرارنا بالملک انا الیه راجعون، اقرارنا بالحج، نه جدا شدن از خدا مطرحه، نه پیوستن به خدا مطرحه. وقتی میگیم انا لله یعنی هستی در اختیار خدای متعالی معناشه. وقتی میگیم انا الیه راجعون یعنی میگیم همه چیز فانی است غیر از ذات اقدس حضرت ابجلال و علا، این معناش میشه. ما از خدایم به خدا میرم، یعنی چی؟ از کجا آمد این حرف آخر؟ به مانت طلب بتونی حرفا جاش الان اینجا نیست. واقعا در برابر ائمه دوازده گانه مطیع محض هر چی امیر المومنین گفت او سر کش بذاره، چون خدا تضمینش کرده، خدا تضمین میکنه. مطلبی رو علی گفته تو هم داری میگی، با هم دیگه اختلاف داری، بذار کنار حرف خود تو، حرف امیر المومنین ملاکه. این داشته باشین. پس در برابر ائمه که دارای ولایت تکوینی و تشریعی هر دوشون هستن، ما احاد از بالا مطیع من اما حالا این طرف قضیه چطور میشه؟ ما که امتیم در برابر امام وضعمون اینه، امام در قبال ما چه وظیفه ای داره؟ این بحث دیگری میشه. صحبت امروز فقط همینه، این جا بیفته ما بهرمونو بردیم. امام معدن رحمته. آقای خوانی جملاتی گفتن، کوتاه گفتم، وقتشون هم نبود، ما بازش میکنم برات. امام معدن رحمته و حضرت رضا علیه السلام میگن که شما برای ما امامو توصیف کن. امام کیه؟ حضرت رضا میگن امامو بسش میکنه، چهار صفحه تمام بزرگترین منابع ما این حدیثو آوردن مثل کتاب کافی، در چهار صفحه امامو توصیفش میکنه. از جمله عباراتی که وجود مقدس مهمان آسمانی کشور ما حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا بیان میکنه این عباراته. میگه الامام الانیس و رفیق. خوب به این عبارات دقتش داشت. درسته من در قبال امام صاحب اختیار نیستم، درسته من مطیع محض و صرف او باشم، اما اون طرف اونم یه وظیفه داره. فقط این نیستم، من نیستم در برابر اون موظف، او هم در برابر من موظفه، این وظیفه شه. الامام الانیس و رفیق والوالد و شفیق والاخ و شقیق والام البره علا ولد السفیر. امام چیه؟ انیس آدمه. هر معنای بخوای بکنی آدمی دان ما دارم بدون، او با ما عرص داره، در میان ماست، رفیق ماست، همراه ماست، والد شفیقمونه، بابای دلسوزمونه، امام برادر تنیمونه تا این حد، والاخ و شقیق والام البره علا ولد السفیر. مادر چقدر بچهشو میخواد، مخصوصا بچه شیرخوره باشه، حدی میشه برش قائل شد؟ برای محبت مادر و بچه؟ نه، محبت امام نسبت به امتش اینه. برای که حالا قضیه باز بازتر بشه، اینا عبارات کلی بود، مواردی خدمتون من نقل بکنم، مواردی که اتفاق افتاد در طول زندگی این بزرگوار. اولین امام نما وجود مقدس مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه.
او نه تنها نسبت به شیعیان مهرش، عطوفتش، رحمتش، رعفتش چی بگم برات از حد بیان خارجه، بلکه حتی نسبت به غیر شیعش، حتی نسبت به غیر مسلمانش، نسبت به غیر مسلمانش. این نهج البلاغه رو شما نگاه کنید، این منشور جاودانی ولایت امیرالمؤمنینه، همه چی جمع است. مالک اشتر رو فرستاد طرف مصر، سردار بزرگش عنوان ولایت بود. مالک نرسید به مصر چون معاویه کشتش. یه دستورالعملی به مالک داده تحت عنوان همون نامه حضرت امیر به مالک اشتر، یه حرفای داره اونجا، حقوق بشر بود و این مزخرفاتی که الان دارن میگن چیه برابر این حرفا. مالک میفرماید، مالک بر مردم مانند گرگ درنده نباش که پاره کردن و خوردنشون رو غنیمت بشموری. چرا؟ چون الناس و صنفان، اما اخون لکه فی دین و اما نویرون لکه فی الخلق. مردم از دو دسته بیرون نیستند، یا مثل خودت مسلمون هم برادر دینیت میشن بس بنابر، یا اگر مسلمان هم نیستند انسانی همانند تو هستند، در هر حال بر اونها مهر ببرز، شفقت داشته باش. میگه اقنعوا من نفسی، نامه 45ش، فان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. من دلم از همه این بساط ها به این عبارت خوش کنم، به من بگوین امیر المؤمنین فقط، اما در گرفتاری های زندگی، در مصائب و سختی های روزگار با امتم همراه نباشم. جوجدان یه حرفی میزنه، این مسیحیه بسیار روشندل در کتاب الامام علیش میگه شما ببینید میزان مهر امام را از این بیانات. اغنا من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، همینقدر کفایت بکنم بگم امیر المؤمنین به من با مردم همراه نباشم؟ نه، اینجور نمیتونم، من نمیتونم. لو شئتو، نگاه کنید به این حرفا، لحدده تو طریق الى مصفا هذا الحسن او لباب هذا القمح او نسائج هذا القز. اگر میخواستم من علی میتوانستم که از مغز گندم برای خودم نان تهیه کنم، علی به عمرش نان گندم نخورده، میتونستم بکنم آرد سفید، از عسل پاک و مصفا استفاده میکردم اگر میخواستم، از ابریشم برای خودم جامه درست میکردم. ولیکن حیات ان یقودنی جشری الا تخیر اطعمه یا تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز عب الیمامه من لا تنع له فی القرص او عهد له بشبه. من چگونه میتوانم سیر بخوابم شب در حالی که ممکنه در گوشه و کنار مملکت وسیع پهناور اسلامی من یک بچه در یمامه کجا سر گرسنه به زمین بگذارد، من علی هرگز نمیتونم سیر بمونم. مهرش رو نگاه کن تا کجاست، تا کجا به همه امت، به همه سپاهیان معاویه به انبار می‌ریزند. معاویه علیه اللعنت و الهاویه خال المؤمنین به قول سنی ها، و دردتون همون خال می‌خوره البته، می‌ریزن قارت می‌کنن خونه زنها وارد میشن، گردنبندا رو می‌گیرن، دستبندا رو می‌گیرن، خلخالا رو از پا میارن بیرون. از جمله کارهایی که می‌کنن
خاله یک زن یهودیه، دختر یهودیه، این ذمیه است، در تحت حکومت اسلامی علی داره زندگی میکنه، مسلمون هم نیست. اینا حبر خودش داره میگه حرفا رو، اینو شنیدم که ریختن خونش، گرفتن گردن بندش رو، خلقالش رو، دست بندش رو، گوشواره هاش گرفتن بردن. یک نفر هم به صدای ناله این بچه ها و صدای ناله این بینوایانی که مورد نهب و غارت قرار گرفتن یک نفر هم توجه نکرد و حرفش رو نگاه کن. امام میگه از این مصیبت که در حکومت من امیر المؤمنین یک نفر دختر یهودیه مورد حق قرار بگیره، اگر کسی این حرف رو بشنوه و بمیره جا داره، بمیره جا داره. حالا این عطوفت عام میشه نسبت به همه ی امت، عطوفت خاص هم داره. یکی از یارانش به نام رمیده یا رمیله است، این میگه حالا خوش نبود، روز جمعه هم بود، میخواستم فیض نماز جمعه عجو درکش بکنم، با همون حالت بیماری آمدم برای نماز جمعه. نماز رو گذاردیم، بعد اینشون خطبه خواندند و بعد نماز خواندند و بعد کارشون تمام شد، دنبال سرشون راه افتادم، منو صدا کردند. اونا رمیده تو رو سر حال نمیبینم، عرض کردم همینطوره، حالا خوش نیست، چرا آمدی؟ عرض کردم نتونستم که خودم رو در برابر این قضیه راضی کنم که فیض نماز جمعه شما رو درک نکنند، لذا آمده. یک عبارتی امام اون وقت میگه یا رمیله لیس من مؤمن یمرض الا مرضنا لمرضه ولا یحزن الا حزننا بحزنه ولا یبکو الا امننا لدعائه ولا یسکت الا دعونا له. لیس من مؤمن، یک دونه شیعه ما نیست، یک دونه شیعه که اگر مریض بشود چه اتفاق میفته. آقا امیر المؤمنین میگه ما به خاطر بیماری و بیمار میشیم، یه شیعمون این مهرشه، یه شیعه ما اگر دلش تأثیر بگیرد اندوهگین شود ما به خاطر قصه دل شیعمون ما هم قصه دار میشیم. وقتی شیعان ما دعا میکنن امن نال دعایی، ما هم برای دارونه آمین میگیم، اونا ساکت بشن براشون دعا میکنن. براش یه مقداری زیتون میارم و عسل از حلوان یه محلیست میارم. وقتی آوردن امام دستور داد همه رو ببرید در خانه های یتیمان اینها رو توزیع بکنید. گفت آقا شما برای خودتون هیچی فرمودن؟ نه، امام پدر امته، پدر امت، و چون یتیم ها پدر هم ندارند باید اینجور فکرشون باشه، این مهرش نسبت به امت نسبت. آیا علی تنهاست؟ نه والا، پسرش هم همینطوره، امام حسینش هم همینطوره. در داستان جاودانی کربلای حسین اتفاقی در محضرش و در رکابش بودند و از جمله محمد ابن بشیر حضرمی نامیست زیاران امام حسین مونده، تیکی براش پیام می آورد، فرزندش رو در مرزها گرفتند اسیر، باید بری اونجا فدیه بدی، فدا بدی و بعدم بچه تو آزاد بکنی. زودتر هم دست بکا بسید و بچه تو هم کشتن. حالا این میشینه به خودش فکر میکنه، امام حسین یه طرف ماجراست، بچه هم یه طرفه، برم سراغ بچه هم و آزادی بچه هم و فرزند فاطمه زهرا رو تنها بگذارم، قیامت در برابر خدا چی میتونم بگم؟ هر چه شیطان وسوسه میکنه آخه بالاخره بچه ته. میمانم در اینجا در رکاب حسین از او دفاع میکنم، شهید میشم. به امام حسین خبر میرسه یه همچین اتفاقی رخ داده، خودش بلند میشه میاد، فرمود رمیله همچین مطلبی شنیدم، همینطوره، اخشت بالا همینجور، همون چرا نرفتی؟
اصلا چطور میتونم تاب بیارم به خودم بقبولانم که برم دنبال آزادی و نجات بچه‌ام از فرزند پیغمبر که شما باشید من غافل بشم؟ ازا نرفتم. امام فرمود من بیعتم رو از تو برداشتم، برو چند تا طاقه پارچه برداشت آورد فرمود اینا رو بگیر به عنوان خدیه بچه دار، بچه تو آزاد کن، نمیخواد در رکاب باشید. این مهر امام حسین. آیا امام حسین اینجوری نبال ناقه؟ امام سجادش هم همینطوره. امام سجادش حضرت باقره داره تعریف میکنه، در اون شبی که داشتیم بدن پدرم رو میشستیم و قسل میدادیم، این پشت پدرم کبره بسته بود، کینه بسته بود، کینه پدرش هم معلوم بود، چون شب که میشد رو صورتشو میپوشوند کسی نبینه نشناسدش. بعد میبرد مایه تاج زندگی را در میان افرادی که نیازمند بودن تقسیم میکرد. امام سجاد علیه السلام نمیگفتم من کی هستم، وقتی که از دنیا رفت دانستم که این بزرگوار شبانه حضرت سجاد علیه السلام چقدر مهر داره. من نمیدونم چقدر مهر داره. یه مرد بلخیست جز شیعیان امام سجاد، هر سال میامده مکه مشرف میشد، تا مکه که میامده مدینه هم میامده خدمت امام سجاد میرسید، یه مقدار برای امام سجاد در حدی که میتوانسته هدیه هم داشته میآورده. یه بار که میخواد بیاد خانمش جلوشو میگیره، دیگه آقایی که تو سراغش بیری چیه قبلش هدیه میدی به تیچی نمیده آخه؟ و میگه آقایی که من سراغش دارم میرم مالک دنیا و آخرته، مالک دنیا و آخرته. میاد خدمت امام میرسه، امام فرمود که همسر تو یه همچه حرفی زده که تو برای ما هدیه میاری ما به تو این چی نبیدی؟ من میل دارم با من قضا رو صرف بکنیم، افتخارم چشم. قضا رو آوردن، هرچی بودا رو صرف کردن. بعد از قضا آب آوردن برای شستن دست همراه با لگن. حضرت بلند شد گفت چون تو مهمان بر من هستی من دستاتو میشونم. حضرت من کار به سرم بکنم، من شما دست من رو بشونید. نه ایدید من این کار رو من بکنم. حضرت قبول کرد، این اشتبر که آورده بودش این هم که لگنه شروع کرد به ریختن آب برو دستای امام. یک سوم این ظرف پر شد. امام سوال کرد چی ریختی داخل اونجا؟ حضرت آب گفت درست نگاه کن، درست نیا کرد یاقوت قرمزه. دو مرتبه شروع کرد به شستن، یک سوم دیگر سر پر شد. چی ریختی؟ آب ریختم. نگاه کن درست زمرد سبزه. یک سوم دیگر شروع کرد ریختن، پر شد، پر پر شد. چی؟ آب. نه در سپیده. فرمون من امام فرمون من خیلی معذرت میخوام، من بضاعتم در همین حده، بردار ببر به همسرت بگو من خلاصه معذرت خواهی میکنم که در برابر هدایای تو خلاصه قضیه بی مقدار بود. چی؟ چیز بی مقدار؟ یاقوت و زمرد و در رو این هر آمد. فرمایش امام به همسرش گفت، همسر گفت اگه همچین آقایی تو داری که منم خلاصه مخلصشم، منم با خودت این بار بردار ببر من زیارتش کنم آقای تو رو. چشم. دفعی بعد آمده نرسیده به مدینه این خانم مریض شد، این خانم مریض شد در همون محل نزدیک مدینه هم از دنیا رفت. این مردم حراسان و سراسیمه خدمت امام شرف یاب شد. معلوم بود خیلی زنشون دوست داره، مثل بعضی از زنشون خلاصه متنفر نیستن که دعا میکنن زودتر خدا جونشون رو بگیره. خلاصه اما خدمت امام پسر پیغمبری همچین مکتبی شده. امام بلند شد دعا کرد، نماز خوند و در آخر دعا کرد، فرمود برو برو که خدا زنت رو برای تو زنده کرده است. اما دی زن سعی سلم در داخل خیمه نشست. چی شد؟ گفت ملک الموت آمد و قبضه کرد جان مرا. در این هنگام ناگهان چشمم به یه آقا افتاد، ملک الموت هم تا او را دید در سرابش افتاد رو پاش.
آره ادب فراوان کرد، فراوان کرد.
بعد امام فرمود که من از خدا درخواست کردم که جان این زن رو بهش برگردونی، 30 سال دیگه زندگانی کنه. ملک الموت هم به اعتبار فرموده امام و سخن خدای متعال، جان رو به من برگردون که 30 سال دیگه هم زندگانی بکنه. لطف و مهر و محبت تا چه حد من نمیدونم، من چقدر هم وقت دارم نمیدونم. بریم سراغ امام و حاجمتی که براتون بگیم. همه اینا به خاطر یه مطلب، تا امام رو بیش از هر وقت دیگر به خودمون نزدیک احساس بکنیم، دوستمون داره، واقعا میخواد. وقتی اینجور تظاهرات میکنیم برای تولد جمع میشیم، خوشحالی میکنیم، اظهار سرور میکنیم، هم دیگر رو میبینیم، تبریک به هم میگیم، اینا رو امام داره میبینه، یقین بدانید. اگر در میان جمع نباشه میبینه قطعا و یقینا مطلع مستحضره. امام هادی خیلی جوان شهیدش کردن، امام دهممون رو. یه شخصی به نام عبدالرحمن، اسمش عبدالرحمنه، عبدالرحمن علی اصفهان بود. این آدم جز اصفهانی‌ها بود، اصفهانی هم در سالهای پیشین همشون سنی دم دست بودن، از یک سر این شیعه شده بود. یکی سراغش من دارم رمز شیعه شدن شما چیه؟ خب یه داستان عجیب غریب من دارم. این داستان خوب دقت بفرمایید، داستان چیه؟ خب والی اصفهان به ما خیلی ستم میکرد، من هم خوب حرف میزدم، نداغ بودم، مردم من رو انتخاب کردن به عنوان نماینده خودشون برم به بغداد پیش خلیفه، اون وقت متوکل بود لعنت الله، برم اونجا برم و تظلم بکنم از دست این والی، به ما ستم میکنه. منم آمدم تا یه تعریف کردم، رسیدم بغداد، رفتم در قصر متوکل، دیدم ای خیلی شلوغه، جمعیت وایسادن اونجا، صف بستن اونجا، چه خبره، چی شده امروز؟ گفتن امروز متوکل علی ابن محمد الهادی رو احضارش کرده. گفتم این علی ابن محمد الهادی چیه؟ گفتن امام شیعه رافضی هاست. گفتم باید وایستم بلاخره باید با این وقت داخل نمیتونم برم بهش متوکل کنم. همینطور وایستدم این در قصر مبروم، اینجوری وایستدم، منم اینجا وایستدم کناری که از افراد، از دور دیدم دارن امامو میارن. خدا به حق امام زمان قسمت رحمتون کنه، انشالله چشماتون به جمال امام زمانتون روشن بشه. سلامت
امام زمان، سلام.
آقا رو آورده، هم جوان هم زیباست هم نورانیه، سوار اسبی کردنش دارم میارن. آقا هم داره همطور مستقیم جلو در رو نگاه میکنه، به در کاخ داره نگاه میکنه، این طرف اون طرف نگاه نمیکنه. من به محض این چشمم به جمال افتاد دل دادم، به کمندش افتادم، خلاصه فهمیدم متوکل براش نقشه داره، بی خود صداش نکرده. در دل خودم دعاش کرد، گفتم خدا یا شر متوکل رو از او باز بدار، در دل دعا کرد. همینطور که امام می آمدن رسیدن جایی که من ایستاده بودم، به طرف من برای اولین بار سرشون رو برگردوند، فرمودن خدا دعای تو رو در حق من مستجاب بکن، اما در برابر خدا به تو عمر طولانی، ثروت زیاد و فرزندان فراوان عنایت بفرمایید. دانستم این امام من که به زبان چیزی نگفتم، چه این محافظ ضمیر منو گفت، باطن منو خوند که دعاش کردم. دانستم راسته، مذهب حق همین مذهبه، نه مذهب ابو حنیفه. عبدالرحمن میگه من الان که دارم این حرف رو میزنم، دارم نقل واقع رو میکنم، تا الان 72 سال خدا به من عمر داده، 12 تا بچه دارم، ثروتم هم انقدر زیاده که با پارو هم بالا نمیره، و این هر سه را به دعای امام هادی من دارم. من یه دعاش کردم، او 3 تا دعا کرد، من مستجاب و دعوه نبودم، او مستجاب و دعوه بود، و خدا هر سه دعای او رو در حق من مستجاب کرده. همین مثل جواله که از شیرنش مریض میشه، دکتر میاد معاینش میکنه،
دوای برای تجویز میکنه، میگه این دارو بعد از همین امشب خورده شهر چیه؟ ساعت 10 شبه. کجا بریم پیدا کنیم دوا رو پیدا کنیم؟ دکتر میره بیرون، هنوز دکتر بیرون نرفته، یکی از یاران امام میاد منزل این شیعه براش دوا میاره، میگوید این رو حضرت حاجی برات فرستاده، همون دوایی که باید امشب مصرفش بکنیم. فکر مرضمون، فکر زنمون، فکر شوهرمون، فکر مالمون، فکر پولمون، همه چی، فکر قصه‌مون، فکر مرضمون. یه جمله از امام صادق علیه السلام خوندم، خیلی برام عجیب بود، بعد خارجش هم دیدم من اصلا اون جمله این بود، اون جمله این بود: من ترک من شیعتنا دینن فهو علینا. هر کدوم از شیعه های ما مغروز از دنیا برن، به شرط اینکه قرض رو به خاطر حلباتی نگرفته باشن، قرض کرده باشن برای مخارج زندگیشون، نیازمندی هاشون، اگر از دنیا بروند و نتوانند قرضشون رو و دینشون رو ادا بکنند، فهوه علینا، ما میپردازیم. این رشته باشه که میتیکر رو آخرش بهش خواهیم رسید. خب الان من دارم با شما حرف میزنم، 1179 سال از عمر مبارک امام زمان میگذره، 1179 سال. حالا شما هر چی نسبت به ائمه دیگر بزرگواری دارید، مشکل گشایی دارید، رفع نیازمندی های نیازمندان رو میدینید در زندگی تمام ائمه، همه رو با هم جمع کنید بکنید، 100 برابر میشه امام زمان اون وقت در جهت رفع نیازهای شیعیان. حواسمون رو جمع کنیم، مفت نبازیم، خدا برامون قرار داده، خدا برای ما پناه قرار داده. پناه ما امروز حضرت ولی عصر فرزند بلافست امام حسن عسکریه. آقایی ها، بزرگواری ها، مشکل گشایی ها، چه در جهت فردی چه در جهت اجتماعی، از این بزرگوار دیده شده، دیده شده، چشما رو باید باز کرد. میرزا این ناینی وضع بزرگ شیعه است، جنگ جهانی اول که این مملکت در معرض تاخت و تازه تمام دشمنان قرار گرفته بود، خیلی ناراحت بود که خدا را سرنوشت این مملکت زیر به کجا میکشه. آیا شیعیان قرار پاماد شدند در برابر دشمنان شیعه؟ خیلی مسترب بوده. یشم میخواب در عالم رویا و لازم و خدمت امام زمان علیه السلامه، حضرت مهدی رو ملاقات میکنه، شکوه میکنه خدمت امام، بابا چه وضع و چه دور میشه، این شیعه کارشون به کجا میکشه، این ابر قلدرایی که دهن باز کردن. امام دست میزنه و اشاره میکنه، پشت سرش یک دونه نقشه است، دیواری به شکل نقشه ایران، این در حال فرو ریختن این دیواره. امام با دست اشاره فرمود، به جای خودش برگشت، فرمود این کشور شیعه خانه و سقل آقای خوان حسین آقا، این کشور شیعه خانه ماست، ممکنه این دیوار کج بشه اما نمیذاریم بیریزه. هست این عنایت ها هست. مرحوم حاجی مولا آقا جان زنجانی رضوان خدا بر او باد، شخص بزرگی در زنجان بود، روز خون بود، یکی از رفقاش که با منم رفیق قدم زنده است، آقای یگانه اسمش، حاجی مولا آقا جان خیلی بدهکار بود، خیلی بدهکار بود، عیالوار بود، زندگی هم نمی‌چرخید، هی ما بهش میگفتیم، دوروریش بودیم، رفیقش بودیم، که حاج آقا آخه بدهکاریاتو کی میخوای بدی؟ این میخندید، قصه نخور، امام زمان متکفل پرداخت دوگونه شیعیان هست، نمیدن چی داره میگه. تا حاج آقا از دنیا رفت، خودش هم پیشبینی کرد که کی من میمیرم، پسرش برای من گفت این دیگر، ما بلند شدیم روزی که از دنیا رفت، گرفتیم بردیمش، تشییع کردیم و بعد هم به خاک سپردیم، یعنی داخل گور گذاشتیم، خدا به حق امام زمان به داده هممون برسه. اوه 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 اوه.
یه رفیق من دارم مشهدیه، این تمام این مراحل رو دیده. سید بزرگوارم از صاحب کرامات هم از داده، میگفت فلانی این جای مردن بدتر از اون وقت بیدی که آدم رو داخل قبر بذاره، او تم پوشیده چنان بحشت میکنی که اون سرش ناپیدا. تا مگر پیش ند لطف شما گامی چند انشاءالله، اون امیدواریم خلاص. گذاشتیم داخل قبر، سنگم گذاشتیم، لحد رو چیدیم و بعدم خاک ریختیم روی قبر. داشتیم فاتحه میخوندیم رو همون قبر که تازه درست شده بود. یه دفعه یه نفر داره فریاد میزنه که هر کس از حاجی بالله آقا جان طلب داره بیاد از من بگیره. اون وقت فهمیدیم معنای این جمله که امام زمان متکفل پرداخت دیون شیعیان یعنی چی. اون فرمایش امام صادق چه معنایی. این آقای رحمتی ما که انشاءالله شما را از شر ما خواهد رهانید به زودی زود، این شاهد این ماجرا هست. خودش اینم براتون بگم دلهاتون رو متوجه کنم، فقط هدف هم همینه. وقتی اون نزدیکی رو در امام یافتیم، اون یک وظیفه دیگر پیدا میشه. دانستیم از پدر به ما مهربان داره، از مادر به ما دلسوز داره. اینو دانستیم وظیفه دیگری پیدا میکنیم. حداقل اون وظیفه‌ای که باید انجامش بدیم اینه، برای فرجش دعا کنیم. او خودش سفارش کرده، سفارش خودشه. اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان فیه فرجکم. یه سال از این بنده ناتوان در یزد دعوت کرده بودم، ایام فاطمیه بود، یه چند شبی مردم اونجا رو زحمت بدیم رفتیم. یکی از شبها اون دوستمون آقای خاکی، دوست مشترک من آقای رحمتی، گفت فلانی تو رو دانشگاه فردا روز شهادت فاطمی زهرا دعوت کردم. میگم گفتم میام چرا من کار ندارم. خب یه مژده میخوام بهت بدم. گفتم چی؟ گفت یه جوان رو میخوام بیارم تو این مجلس که این جوان خدمت امام زمان رسیده با تفصیلات عجیب غریبی. چطوری؟ گفتم از این بهتر نمیشه، با کمال میل میام. رفتیم و صحبتمونو کردیم و روزامون هم خوندیم و بعد ما رو با این جوان آشنا کردن. این جوانی که بهتون دارم میگم، اون زمانی که من باش ملاقات کردم دوربر 25 سال بیشتر سن نداشتش. صورت هم صورت کاملا صاف صاف ساده، شب تحصیلات هم تا سیکل مثلا باز کنید. اهل دعات اطراف یزدم بود، مهدی آباد این هزه که یزد اهل اونجا بود. گفتم داستان چیه سر جان من؟ گفت برام نقل میکنه. این داستان رو نقل کرد، برام نوشته اینو، اینو برای من نوشته، رو در منزلم دارم، این داستان رو من دارم. گفت فلانی زمان جنگ تحمیلی من هم مثل هزاران جوان ایرانی عازم جبهه شدم، از یزد اعزام کردم، ما رو بسیجی بود. من رفتم در عملیات زارنگ کربلای پنج زارنگ اشتباه نکنم تا بیت المقدس پنج، من مجروح شدم، گرفتار موج انفجار شدم. موج انفجار گرفت ما رو، سه تا زایه برای من درست شد. سه تا زایه. زایه اول این پای راستم بود، این موج داغون کرد اعصاب پا رو، اصلا پام فلج مرده. زایه دوم اینجا توی نخاع سرکی بود، اینجا خون مردگی پیدا شد. به خاطر این خون مردگی که خوش شده بود اونجا خونا، سردرد میگرفتم، چه سردرداری. زایه سوم مورای چهارم پنجم کمر با هم فاصله پیدا کرد، یه خیلی خیلی نبودیم وزیده دوتا شدیم. ما را از جبه منتقل کردن بیمارستان امام در تبریز، واشتن دوربر ما ارتوپتا و خیر و زالک و فلان این حرفا. بعد یه نظر دادن پاد باید از اینجا بریده بشه، از اینجا از محل تلاقی لگن و ران باید بریده بشه. گفتم نمیخوام نمیخوام. حالا که میگم ها باید بریده بشه، ایشون اسمی آقا رضاست، میگم توالت میخواستم برم بلد نبودم برم، چون باهم حرکت نداشت، مرده بود دیگه. بعد میگرفتن زیر بغلم بودن توالت من، این وزن سردردم میگرفتم. او چه سردردی. بعد مرتب مسکنی دیکلوفنا که این چیزا میخوردیم، 4-5 ساعت طول داشت، مجدد یه مسکن دیگر. این هم وضع سردرد.
برای منتقل کردم بیمارستان شهید رهنمون تهران. وقتی اونجا دکترها همه گفتن که باید پاتو ببری، گفتم نمیخوام، بفرستی شهر خودم یزد. فرستادم یزد. ما رو شهید رهنمون یزد رفتیم. آقای دکتر پرویزی بود که اونجا ارتوپد خیلی معروفش بود، اومد نگاه کرد، گفتش که تو پات هیچ راهی نداری، بابا مرده است، عصب بیعصب، باید ببریم. گفتم نمیخوام. خیلی که اصرار کرد گفتم باشه ببریم، اما از محل زانو از دقل ببریم. گفتم آقا این تیکه به چه دردت میخوره، تیکه مرده است. گفتم نمیخوام. دلم خوش بود به ماه رمضانی که قراره به زودی بیاد. گفتم ماه رمضان در خونه خدا میرم شفامو میگیرم، نه هرچی بخوام میگم از بگیرم. خب من روزا در یزد کار میکردم، شرکت نفت بذارم، بعد از افطار بلند میشدیم میرفتیم ده خودمون. یه حسینیه داشتیم، حسینیه رو من دیدم، حسینیه خشت و گلی، خشت و گلی خلاص، خیلی محقق. میرفتم اونجا، یه نفر روحانی هم دعوت کرده بودیم بالا منبر میرفتیشون، کاری که با رمضان میکنم، مردم میکردن، ایشون هم صحبت میکرد، روز خونی میکرد، هر شب میرفتیم. من هم دیگه چلافه شدودم از این وضعیت، مخصوصا از سردردم. حالا اون زمانی که روزه نبودم، خب مسکن به خودم 5 ساعت طول میکرد یه مسکن بعدی، حالا که روزه هستم آخری مسکن رو سحر میکردم، ساعت 9 صبح سردرد میگرم، مجدد 10 صبح بعد میکشیدم سردرد. خودش میگو آقا رضا سرم آنچنان درد میکرد که دلم میخواست بزنم به دیوار، سرم قاش بشه اصلا، اینقدر درد میکرد. این روحانی هی بارو دلداری میداد، یه قصه نخواه بزن ما رمزون تموم بشه، خودم میبرم پیش آقا علی ابن موسر رضا و شفای تو رو میگیرم. منم عصبانی شده بودم، گفتم علی ابن موسر رضا بخواد شفا بده باید حتما بریم نجزیز مشهد و همینجا شفام بده. شو شب 19 هم بارم نشون نالیدیم در خانه خدا، هیچی نشد، هیچی نشد. شب 21 هم آمد و رفت، نالیدیم هیچی نشد. شد شب 23، شب 23 احتمال قد بودنش از شبای دیگه زیادتره. بعدم خدمتون بگم شب قد یعنی شب بروز جلوه جلال امام حسن علیه السلام، چون تنزل الملائکه و روح فرشته های خدا خدمت ایشون میرسن، همچون که تو هوا سرگردون نیستن که شب بعد. گفتم میرم در خونش دیگه، افطارمونو کردن طبق معمول، آمدیم به دهمون، رفیم حسینیه. آقا بارم انبر بود، رفیم مارسیدیم باش روزه میخون، قبل روزه خونی رو بدونی به حضرت عباس یک سرمایه عظیمیه، این حرفای مزخرف گوش ندین. شعر رو داری که مولوی گفتی توی مستنیش، داستان شیعیان بلخ رو مطرح میکنه اونجا که چرا مسخره شون میکنه، چرا برای امام حسین گریه میکنن. پیغمبر روز اول تولد امام حسین گریه کرده. به هر حال داشتم مردم گریه میکردن، منم نشستم زمین شروع کردم های های گریه کردن، نه به خاطر حالا قضیه یه پا و این، به خاطر امام حسین هستم، به خاطر پا و از بدبختی جوونی. یک کسی دهیب زد منو، گفت چنان بعد یا صاحب و زمان بگید که این حسینیه تکون بخوره. ما هم شروع کردیم آه صاحب درد را باشد بسر، رو سیری به آدم نمیدن، بعد احساس گرسنگی بکنیم و بد میدن. شروع کردم از اون ته دلم، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، هفت ده تا از این صداها که آوردیم بیرون و این استغاثه ها و ناله ها که کردیم، ناگهان چیزی من دیدم اونجا، این پسر زنده است، الان هست، هر کی هم خواست تلفنش هم اینجاست. ناگهان من دیدم این حسینیه ما که خاموش بود از چراغ، مثل اینکه 30 تا پروژکتور توش روشن شد، انقدر نور زیاد بود، چشم من اول زده. یه خورده که چشمام عادت کرد دیدم این نور یه منبع نور داره، دقت کردم دیدم منبع نور یک انسانی کنار خود من نشسته بود.
اونم آقا داره روزه میخونه، اونم دستمال دستشو داره گریه میکنه. روزه آقا، روزه حضرت رقیه بود، سکینه بود، حالا چی بود؟ قدر گریه رو بدونی بر امام حسین خیلی خاصیت داره، خیلی خاصیت داره. بعد ناگهان آقا رو کرد به من، اینه بابای مهربون، حالا مردم مشغول گریه خودشون هست، فرمود بلند شد، بلند شد، بلند شد، سه بار گفت. گفتم آقا قربونت برم پای من تکون نمیخور، فرمود بلند شد، گفت بلند شد، آه جان در بدن من آمد، بلند شدم دیدم رو پام ایستادم، رو هم پای فلج هم ایستادم، نه تنها ایستادم بلکه دارم در بیان حسینیه راه میرم، منی که تمام دکترها گفتم که باید پاتو ببرم، حرکت کردم. تازه حالا فهمیدم که چه خبر شده، فهمیدم که ایشون که هست، افتادم بر روی دستش، تو دستش افتادم، شروع کردم بوسیدن، چه دست نرمی هم داشته. باز آقای نشوری دیگری نشون داد، همطور که رو دستش افتاده بودم این دست دیگرش رو هم برداشت، شروع کرد این پس گردن من کشید، یه دست کشید اینجوری، از اون محلی که خون مردگی در دخایش و چی بود، و معاش این که دستش مماس شد با این سر من، سردر رفت که رفت که رفته. آقا بلند شد بره، باز مردم مشغول کار خودشون هستن، گلگیرشون منم دنبال سرش، قربانت برم یک نرد حسد داری کجا عاشقم کردی، حالا داری من رو به هجرانت گرفتار میکنی، خلاصه خیلی منم دنبال سرش تا در حسینی. از در که رفت برون خواستم دنبالش برم، تصرفی کرد، من همونجا متوقف شدم، رفت، چون که من به ناله زدم گریه کردم. حالا مردم فهمیدن چه خبر شده، چراغا رو روشن کردن، دیدن ای رضا داره حرکت میکنه، داره به خال خودش میگه. چه شده؟ چی شده؟ چه اتفاقی؟ گفتم هیچی، آقامون تشریف فرما شد، آقایی کرد، الحمدلله من نجات پیدا کردم، هم پام هم سرم، مردم ریختن رو سر ما، لباس من رو قطعه قطعه کردم، تیمونم و خبر رو کردم. آقای روحانی گفت دلت میخواد امشب بریم اون ده پایین تو مراسمون هم شرکت بکنی؟ گفتم چرا، بیا با پای خودم بیا. رفتیم ده بندرآباد، خود پایین تر از مهدی آباد، رفتیم حسینی اونجا، خدا میخواست اون شب به من نهایت لطف بکنه، نوبتی دیگر در اونجا هم چشمانم به جمال چهارده معصوم روشن شد، نه تنها امام زمانم، چهارده معصوم روشن شد، یکی از این معصومها هم حضرت فاطمه زهرا بود. اما نمیدونم چرا دست فاطمه زهرا به این پهلوش بود. آقاتون هست، هست، زنده است، دوستتونم داره، یا آقای مهربونی هم هست، هی منتظر صداش بزنید بگید یا عبدالحسن، یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، یا ابا سال المهدی، القابی که دارد، هی لبیک بهتون بده، جواب بهتون بده، فراموشش نکنید، چون اون شما رو فراموش نمی کنه، خودش هم داره میگه هرگز شما رو فراموش نمی کنیم، اگر شما هم ما را فراموش کنید ما شما رو فراموش نمی کنیم. یه همچین آقای مهربانی کجا سرا دارید؟ خدایا به شرف همه مقربان درگاهت و بالاخص به پهلوی شکسته فاطمه زهرا، امر فرج این بزرگوار رو همین لحظه اصلاح بفرما. من سخنم رو تمام میکنم، آقای رحمتی تشریف میارن انشاءالله، فیض کامل کامل او خواهد کرد براتون. چند تا تذکر خدمتتون بدم. البته یک تذکر این است که انشاءالله بعد از فاطمه مجلس که خیلی طول نخواهد کشید، یک شام مختصری تهیه شده خدمتتون تقدیم خواهد شد، شام مال حضرت ولی عصر رفت مال مجلس. سه تا هدیه هم باز تهیه شده خدمتتون تقدیم میشه، یه پوستره، یک دونه کتابی است که امسال این بنده ناتوان فرشته تحریر در آوردم، تازه آمده بیرون. منتها بزرگواری بفرمایید هر خانوار، چون به اندازه این نفرات به تعداد نداریم ما، اگه خانواده ها با هم تشویدن به هر خانواده فقط یک دونه تعلق میگیره، یک کتاب، یک پستره،
یک مجموعه ادعیه هم هست راجع به امام زمان، البته خیلی کوچیکه، اونم به همین ترتیب انشالله بگیری. و سخن اول و آخر ما اینه، اولین دعاتون در هر حالتی که دارید، در نمازهای شبانتون، در دعاهای دل شبه، در تشرفتون به عتبات یا جاهای دیگر، اولین دعاتون دعا بر فرج امام زمانتون باشه. بدانید در دعا بر فرج امام زمان، فرج در کار خود شما خواهد بود، در این شما ذره تردید نداشته باشید. خدایا به شرف امام زمان این عید را با فرج او برای همه ما میمون و مبارک بفرما. به نبی و آله حضرت آقای رحمتی هم تشریف میارن انشالله، برای آمدنیشون یه صلوات محبت بفرما.